الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم شیخ در ذیل بحث فضولی فرمود هنا مسائلون، تعدادی درباره اجازه، تعدادی درباره رد و تعدادی درباره مجیز. بحث ها در مورد مسائل اجازه بود و مسئله عمده‌ای که مطرح شد این که اجازه کاشفتون او ناقله و آثار و ثمراتی که بر این اقوال مختلف بار می شد، تفاوت هایی که عملا بین این اقوال و وجوه مختلف قرار داشت. در ذیل این بحث تنبیهاتی رو مطرح می کنم، تنبیهاتی است در ذیل بحث اجازه، نه در ذیل بحث کاشف و ناقل بودن. مربوط میشه این تنبیهات به همه مطالبی که درباره اجازه گفته شد. اولین تنبیه، تنبیه کوتاهی است. این تنبیه کوتاه توضیحی است در مورد همین کاشف و ناقل بودن، و آن اینکه این نمی بایستی دیگه این توضیح رو حالا از سر بگیریم، نیازی نداشتیم، از این جهت که اینی که ما بحث کردیم که حل اجازه کاشفتون او ناقله، آیا صرفا یه بحث لفظیه؟ یعنی بحث در اینه که کلمه عجزتو معناش چیه؟ کلمه عجزتو معناش اینه که از حالا نقل حاصل بشود یا از اول نقلشو قبول کردم؟ معنای کلمه عجزتو چیه؟ مفاد لفظ اجازه چیه؟ نه، بحث ما که این نبود. در سر تا سر ادله هم دنبال این جریان نمیگشتیم، بلکه صرفا دنبال این بودیم که قواعد عمومی در مورد اجازه چه اقتضا میکنه، ادله خصوصی چه نتیجه میده، و خلاصه از نظر شارع چه اثری بر این اجازه بار میکنه. آیا اثر اجازه این است که عقد از حالا تام بشود و نقل و انتقال واقع بشه، یا نه این که عقد اون وقت نقل و انتقال داشته و حالا کشف بکنیم ازش؟ بحث ثبوتی است، بحث در اینه که نظر واقعی شارع چیه. اما حالا این گوینده عجزتو از این کلمه عجزتو چی برداشت میکنه، چی استنباط میکنه، روی این موضوع بحثی نکرد. بله، یه مطلب لابلای کلام اومد که معنای عجزتو یعنی همون عقد رو مهر امضا پاش زدم، و این رو دلیل می گرفتیم که پس می بایستی نقل و انتقال از اون زمان عقد واقع بشود. اونجا گفتیم نه، توی عقد زمان نخابیده. بله، حالا معنای عجزتو این باشه یا نباشه، اینو پایه یکی از وجوه قرار دادیم، اما خود این لفظ عجزتو این خودش دلیل اصل مسئله نبود. پس بنابراین ما صرفا روی نظر شارع و استکشاف نظر شارع اینجا بحث میکنیم، ولی در این حال حالا یک بحث برامون تراشیده میشود، و اون اینکه اگر چنانچه ما گفتیم اجازه کاشفتون، اجازه از نظر شرعی معناش اینه که عقد از اون زمان درسته، اما یه صاحب مالی آمد صراحتاً دو پاشو توی یه کفش کرد، گفت من اجازه میدم عقد رو از حالا و قبول دارم به شرطی که از حالا درست بشه نه از اول، آیا این اجازه درست واقع میشه یا نمیشه؟ و یا عکسش، اگر کسی قائل به مبنای نقل شد و گفت به اینکه اجازه ناقلتون و عقد فضولی از زمان اجازه موجب نقل و انتقال می شود نه از زمان خود عقد، اما در یک موردی یک مالکی که در مورد ملک او عقد فضولی انجام شده آمد و با اصرار که من عجز تو، ولی عجز تو اینجوری، اگه عقد از اون زمان درست میشه عجز تو، اگر از اون زمان عقد ینتقل اینو عجز تو ولا غیر. آیا این اجازه درست میشه یا نمیشه؟ خلاصه این که شما ثبوتاً نظر شارع رو به دست آوردی، حالا اگر اثباتاً شخص مجیز صراحتاً آمد در اجازش قصد کرد خلاف اون چی که مبنای شماست از نظر شارع، آیا این اجازه درسته یا نه؟ اینجاست که شیخ با اجمال میگه فیه اشکالون، ممکنه بگیم باطلون، برای اینکه اونی رو که شارع قبول داره این اجازه نمیده، این رو که این اجازه داره میده شارع قبول نداره، پس بنابراین اون اندازه که شارع قبول نداره نظرش با این موافق نیست، پس این اجازهش میشه لغو، اینجور بگیم. یا بگیم نه، صحت و بطلان عقد وابسته به حکم شرعیه، خیلی جاها ممکن است اصل عقد که مورد نظر و انشا باشه بعضی از خصوصیاتش نه مورد نظر شخصم نباشه و برخلاف نظرشم واقع بشود. در معامله که یه نفر غاصب مثلا جنس خودش رو با جنس دیگری دوتایی با هم فروخته، میگیم یسح البیع در مورد جنس خودش دون جنس دیگری، شارع این حکم میکنه. این هی داد بزنه نظر من فروش این دو جنس رو با هم دیگه، اصلا رفتم اون جنس رو آوردم مال خودمو کنارش گذاشتم برای اینکه جنس قلابی دزدی رو مثلا بتونم آبش کنم و ردش کنم، حالا مال خودم هم از بین بره اون مال بی خیریشم بمونه. میگن بله، حکم شرع این دوتا رو از هم دیگه منفک میکنه برخلاف قصدی که خود بایی انجام داده. این خصوصیاتش اشکال نداره، اونی که میگی ما وقع علم یقصد ما قصد علم یقن نمیشه عقد تابع قصده، اون در اصل ماهیت عقده، نه در این خصوصیاتش و زمان وقوعش و امثال اینا. مثلا شارع در مورد بیع صرف و سلم میگه وقتی این عقد واقع میشود که قبض و اقباض بشه. بابا اون وقتی که من داشتم میگفتم به این که بیع تو که، اون وقت نظرم این بود که منتقل بشه و بیع واقع بشه، شارع میگه نه واقع نشد، صبر کن، صبر کن تا قبض و اقباض بشه، اون وقت نقل و انتقال میشه. زمان نقل و انتقال از نظر شارع با زمان نقل و انتقال از نظر خود بایه تفاوت پیدا کرد. این تفاوت ها موجب بطلان نمی شود. شیخ با کلمه فیه اشکالون که در هر حال آیا این نظر تفاوت داشتنش با حکم شرعی موجب بطلان میشه یا نمیشه، به همین تعبیر ازش عبور می کنه. این یه مطلب کوتاه. مطلب دومی که داریم مفصل تر ولی در این حال با شرح زیاد مطلب کمه و شرحش نسبتا زیاد، بسیار خوب. عقد فضولی نیاز به اجازه دارد، لا اشکال فیه، باید مالک اجازه بده تا درست بشه. چجوری اجازه بده؟ یه وقت این هست که مالک میاد رسما فضول بهش میگه برات فروختم این قالی تو به 10,000 تومان، قبول داری؟ یه امزیتو لکل بی، عجزتو بیعک، امثال این تعبیرات، صراحتاً لفظاً جمله ای رو ادا میکنه که صریحاً دلالت بر اجازه میکنه. این لا اشکاله که این یقع و به الاجازه، این یکی. گاهی اوقات نه، لفظ صریح نیست، لفظ کنایی است. صریح نیست، کنایه است. آمد عروه بارقی خدمت پیغمبر عرض کرد که گوسفند و فروختم، چنین کردم چنان کردم، پیغمبر فرمود خدا بهت برکت بده. نگفت امزیت لک البی، نگفت عجزت لک البی، خدا برکت بده انشاءالله. خیره به تعبیر حالایی معامله میکنم. خب این هم یدل علی الاجازه ولی بل کنایه نب سراحه. از خود روایت عروه بارقی استفاده میکنیم که این اندازه هم در اجازه بی کافی است. این دو. سوم، اگر لفظ نگه، هیچ حرف نزنه، ولی کاری انجام بدهد که به وسیله کارش نشان بده که به اون معامله راضی است، رضایتش رو ابراز کنه، امضا کنه، فعلا به وسیله فعل و عمل امضا بکنه. این چطور؟ میگه آقا پولت اینجا بود، یه قالی فروشی اومد رد میشد، یه قالیچه خوب داشت برات خریدم، قالیچه رو گرفت و برد گذاشت توی صندوق خونش، هیچی هم نگفت. این معلومه که به خرید این قالیچه راضی است. اگر راضی نبود که نمیتونست تصرف در این قالیچه بکنه. معناش اینه که این بیع رو امضا کرده. ولی این قالیچه ماره این نیست، ورداره ببره. پس این نشون میده که راضیه و این رضایت و میشه امضاء البیع عملا فعلا. سابقا مثال دیگه ای زدیم، گفتیم زوجه ای که زب وجد فضولتن اگر تمکین از دخول کند، این عملا امضا میکنه زواج رو. این هم علما بهش فتوا دادن. پس این هم امضای فعلی. تا این سه مرحلهش خیلی شیخ بحث و گفتگویش نداره، کنه مطلب روشنه. یه مرحله چهارم پیش بریم، اونجا نیاز به گفتگوی بیشتر داره. و اون این که اصلا در اجازت البیع کسی که فضولتن مالش فروخته شده، خریده شده، میخواد اجازه بده، لفظ نگه، نه صریح نه کنایه، فعلی هم انجام نده. بهش گفتم فهمیدم که راضیه. علم به رضا، یک جوری رضایتش معلوم شد در حالی که نه لفظی گفت و نه فعلی انجام داد. آیا علم به رضا کافی است برای اجازه و دیگه معامله تمومه؟ معامله رو وقتی باش گفتم از چهرش فهمیدم که خوشحال شد. این مال مدتی بیخ ریشش مونده بود و فروش نمی رفت، حالا تصادفا من فضولتم براش فروختم، این خوشحالم شدم و هیچی نگفت. این خواسته باشه یه تشکر بکنه، یه منتی سرش میمونه، به رو خودش نیاورد، اما راضی. آیا این معامله درست یا درست نیست؟ اینجاست که مرحوم شیخ میخواد از گوشه و کنار ادله استفاده کنه که بله همین اندازه علم به رضا کفایت. و اون چرا که از مجموع ادله برداشت میکنه میگه آقا سرتاپای بیع فضولی، اونی که ما روش تکیه کردیم، از اول گفتیم بیع فضولی درسته، چجوره که بیان میکردیم؟ بیانمون این بود، میگفتیم بیع الفضولی بیع، پس اوفو بالعقود شاملش میشه، احل الله البیع شاملش میشه. یه کمبود داره، کمبودش این که عموم اوفو بالعقود و احل الله البیع مقید شده به طیب نفس، مقید شده به رضا، پس کمبودش رضایت مالکه. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. فقط قیدمون همین بود، کمبودی که در صحت بیع فضولی داشتیم این بود. ولذا توی هیچ جای روایات نگفتیش که یشترط الاجازه، تو روایت کم چیزی نداشتیم. اونی که پای ما رو گیر میانداخت، اونی که بحث اجازه رو مطرح کرد، اونی که صحبت ابزا و رضایت ما، همین ادله رضاست. کمبود بیع فضولی این بود که بدون اطلاع مالک و نمیدونیم مالک راضی است یا راضی نیست. حالا اگه فهمیدیم راضیه، پس دیگه این بیع کمبودی نداره که. عقدون ایجاب داره، قبول داره، بیع اون احل الله البیع اوفو بالعقود، رضایت مالک هم که از خلاص دیگه کن. پس بگیم همین اندازه که رضایت مالک به دست آمد، به هر نحوی که علم به رضایت مالک پیدا شد، اگرم میگه عجز تو و عمزه تو، این به درد میخوره از این نظر چاکی از رضایته. پس به هر نحوی که علم پیدا کردیم به رضایت مالک، کفا در صحت بی و این اجازه میشه و احکام اجازه برش مترتب میشه. حالا شیخ شواهدی بر این مطلب ذکر میکنه تا ببینیم کجا. و ينبغي التنبيه على امور الاول ان الخلاف في كون الاجازه كاشفه او ناقله، این خلاف، این اختلاف، ليس في مفهوم اللغوي و معنى الاجازه وضعا او انصرافا. بس درباره مفهوم کلمه اجازه از نظر لغت، از نظر وضع، از نظر انصراف، از انصراف کلمه اجازه به چیه، بس درباره اینا نیست. بل فی حکمه شرعی، بس در نتیجه شرعی اجازه است، به حسب ملاحظه این که شارع اعتبار فرموده رضایت مالک را از یه طرف، از یه طرف هم ادله وجوب وفاء به عقود و احل الله البیع من الادله الخارجیه، اینا رو داریم. از اینا چی میفهمیم؟ از اینا چی استنباط میکنیم؟ حکم شارع و نظر شارع چیه؟ ولی در این حال، حالا اگر حکم شارع رو به دست آوردید، قائل به کشف شدید، ولی آمد آقای مجیز اجازه داد علا سبیل نقل و گفت من از حالا اجازه میدم، یا عکس، قائل به کشف نقل شدید ولی مالک آمد اجازه داد از اول را صریحا این چنین گفت، فلو قصد المجیز الامضا منهین الاجازه علا القول بالکشف، یا عکس، امضای منهین العقد را علل قول به نقل، آیا این اجازه برخلاف اون نظر شارع مفید واقع می شود یا نمی شود؟ ففی صحتها وجهان، در اینکه این اجازه صحیحه یا نه، طرفین دو وجه دارد. ممکنه بگیم نه، اونی رو که شارع قبول میکنه این امضا نکرده، اونی که امضا کرده شارع قبول نمیکنه، پس لغو این امضاش و بی فایده. ممکنه بگیم که چرا، اون حکمی که شارع مترتب میکنه جز حقیقت بی نیست، اصل رضایت رو میخواد، بر اساس رضایت او شارع حکم جعل میکنه، حکم شارع ولو تفاوت داشته باشه با اون سنخی رو که او قصد کرده است اشکالی نداره، نظیر بیع صرف و سلم یا جهات دیگری که نظائرش رو شمردیم. از ثانی تنبیه دوم، انهو یشترط فی الاجازه، در اجازه شرطی که یه جوری ابراز بشه، حالا این جورش یا به لفظ صریح یا لفظ کنایی یا بالفعل، این ستا باید یک کدوم باشه، ان یکون باللفظ دال علیه علا وجه صراحت العرفیه، که قوله امزیتو یا اجزتو یا انفذتو یا رزیتو و شبه ذلک، از اینجور چیزهایی که عرفاً صریح هست در قبول بیع گذشته. این یک. دوم، و ظاهر و روایت البارقی وقوعها بالکنایه، از روایت عروه بارقی هم استفاده می کنیم که با کنایه هم اسواقع می شود اجازه، ولیس به بعید اذا اتکل علیه عرفن، اگر کنایه باشه که عرف برش اتکال می کنه، این بعید نیست، مطلب فهمیده میشه، صحبت در فهموندن مطلبه، حالا می خواد به لفظ صریح باشه یا کنایی باشه، اونجا گفت بارک الله، خدا بهت برکت بده، خدا دست تو برکت بده، ازش فهمید اجازه را. این دو، و ظاهر ان الفعل الکاشف عرفن عن الرضا بالعقد کاف کالتصرف فی الثمن، فعلی که کاشف باشه عرفن از رضای به عقد، اینم کافی است در اجازه، مثل اینکه جنسشو فروخته، پولش اینجا گذاشته، اومد گفت آقا خالیچتو فروختم، اینم پولشه، پولشو گرفت گذاشت تو آف صندوق، قاطی پولاش کرد، این دلیل بر اینه که این بیع را قبول کرده. و منه اجازه البیع الواقع علیه، و یکی از این قبیل اینها اونجایی که تصرفات بعدی رو اجازه بده، قالی رو فضولتن یک کسی فروخت به یه خریداری، خریدار برده به یکی دیگه فروخته، خریدار برده به یکی دیگه فروخته، همونطور دست به دست کشیده، این آمد آخری ازش پرسید که این قاری یه وقتی مال شما بوده، دست به دست کشیده، بی خبر شما فروختن، الان دست بنه درسته؟ اشکال نداره؟ گفت اشکالی نداره، معناش اینه که همه اینها درسته. یا عکسش، پولی که به دست این رسید، فزون این پولیشو برداشته باز چیز دیگه باش خریده، باز با اون برداشته معامله دیگری کرده، آخری رو گرفت، معناش اینه که همه اون معاملات قبلی رو قبول کرده. و منه اجازه بیعی که واقع شده است بر اون ثمن یا مثمن، کما سیجی در مورد تعاقب، باز فعل کاشف از رضا و چه تمکین زوجه من الدخول بها اذا زب وجد فضولا کما صرح به العلامه، که این تمکین اجازتو و ربما یحکا ان بعض بعضین، حکایت می شود از بعضی ها که گفتن حتما لفظ می خواد، بلکه نسبت داده شده این لفظ خواستن به صریح جماعت و ظاهر ظاهر آخرین و فی نسبت نظرون، اینی که جماعت گفته باشن حتما لفظ می خواد این فیه اشکال خیلی روشن نیست، قبول نداریم این مطلب رو. واستدل علیه واستدل علیه بعضهم من انه کالبیع فی استقرار الملک، بعضی ها استدلال کردن گفتن اجازه مثل بیع میمونه در این که به وسیله بیع نقل و انتقال میشه، به وسیله اجازه ملک مستقر میشه، پس همونطوری که خود بیع لفظ میخواد اجازه هم لفظ میخواد. ایشون میگه و هو یشبه المصادره، این مطلب شبه مصادره است، برای این که اول کلام که اجازه کلبه، شما میگی کلبه اول کلام که کلبه، نه ممکنه اجازه مثل بی نباش. و یمکن ان یوجه، ممکنه کسی این کلبه رو بذاره کنار، اصلا توجیه کنه، یه قاعده کلیه اینجور بیان کنه، بگه ما استقراء کردیم هر چیزی که موجب نقل و انتقال است باید به لفظ واقع بشه و اجازه هم موجب نقل و انتقاله پس باید به لفظ واقع بشه. و یوجه به ان الاستقراء فی نواقل الاختیاریت لازمه، اون نواقل اختیاری که میخواد لازمم باشه و جایز نباشه، به همزدنی نباشه، مثل بی و شبه بی، استقرا و دیدن موارد متعدد نشون میده که یقتضی اعتبار لفظ، نیاز به لفظ داریم در همه این موارد. و من المعلوم این که نقل حقیقی عرفی از جانب مالک یحصل به تحصیل اجازه، پس اجازه مؤثر در نقل، بنابراین اینم نیاز به لفظ دارد. و فیه نظر، شیخ فرمان اینم ما درش اشکال داریم. چرا؟ برای اینکه این مطلب که میگید نقل حقیقی عرفی یحصل به تأثیر الاجازه، این همین بحث ناقلیت و کاشفیت بود، یه همچی چیزی رو نمیتونید گردن عرف بگذارید. و علاوه بر اینکه همه نواقل اختیاری نیاز به نواقل لازم، نیاز به لفظ داشته باشه، اونش هم استقراء بکنید و از استقراء بتونید چنین نتیجهی بگیرید، اینم قبول نداریم فیه نظر. برای اینکه اگر 5 مورد 10 مورد دلیل داشتیم که نیاز به لفظ داره، اینجا مباحث تجربی نیست که با استقراء درست بشه، اینا یک استقراءات ناقص هر جاییست و دلیل خودش. اون 10 مورد دلیل داشتی طبق اون ادله حکم میکنی، اما اون جایی که دلیل نداری نه، لزومی نداره بگیم حتما لفظ میخواد. پس این مطلب که حتما لفظ میخواد قبول نیست، بالفعل هم اجازه واقع میشود. این 3 مرحله. میریم سراغ مرحله 4، بل لولا شبهت الاجماع الحاصل من عبارت جماعت من المعاصرین، اگر شبهه اجماع نبود میگفتیم اصلا نه لفظ میخواد و نه فعل، بلکه نفس کشف رضا، علم به رضا کافیست که اجازه واقع بشود، معامله کامل بشه و تام. فقط در مقابل شبهه اجماع داریم، این شبهه اجماع رو هم بعد حلش میکنیم. اگر شبهه اجماع نبود تعین القول به کفایت و نفس رضا اذا علم حصوله من ای طریق، از هر راهی بفهمیم رضا داره، کما یستظهر من کثیر من الفتاوا و النصوص، این مطلب را که نفس رضا کافی است، از بسیاری از روایات و نصوص و فتاوا میتونیم استظهار کنیم، بگیم ظهورش اینه که کافی است، نفس رضا کافی است. حالا وجوهی که شیخ از لابلای کلمات و روایات استظهار میکنه که محض رضا کافیه در صحت بیعه، یک یک فقط علل جماعتون عدم کفایت سکوت فی الاجازه به کونهی عم من الرضا، بحث کردن که اگر کسی مال دیگری رو فضولتن فروخت، رفت بهش گفت آقا مال تو فضولتن فروختم راضی هستی یا نه، هیچی نگفت، ساکت شد، آیا این معامله درست یا نه، گفتن نه این درست نیست، برای اینکه سکوت عم از رضا است. آدمی که ساکته معنوش نیست که راضی باشه، ممکنه راضی باشه، ممکنه راضی نباشه. به این جور جواب دادن، گفتن از این جهت این اجازه واقع نمیشه. معنای این حرفشون چیه؟ معنای این حرف اینه که اگر سکوت داله بر رضا بود کافی بود. پس چون عمه و داله بر رضا نیست کافی نیست. خب از این میفهمیم که پس لفظ نمیخوایم، صحبت رضا و عدم رضاست. اگر حتما در اجازه لفظ میخواستیم، این آقایون خیلی روشنتر میتونستن استدلال کنن. وقتی میگفتی آقا سکوت کافیست یا نمیگه نه آقا سکوت کافیست، بگه لفظ میخواد، حرفشو باید بزنی. اینجور جواب ندادن، گفتن سکوت عم از رضاست. نیست نباش. حالا که نیست چی؟ میدونم احتیاج به لفظ داره، دلیل بر رضا. حالا اگر یه سکوتی بود دلیل بر رضا بود، جایی بود که علم بر رضا بود، اونجا چی؟ خیلی خوب تعلیل کردن به این که عم از رضاست، فلا یدل بر رضا و بر اجازه. حالا شیخ میگه فتعدول عن التعلیل به عدم لفظ، نگفتن اینجا فایده نداره چون لفظ نداره، بلکه گفتن چون دلالت بر رضا نداره. که صریح فی ما ذکرنا، صریح در اینه که اگه دلالت بر رضا داشت کافی بود و لفظ لزومی ندارد. این یک. و حکیان آخرین انه اذا انکر الموکل الاذن فی ما اوقعه الوکیل من المعامله فحلف انفسخت لأن الحلف يدل على كراهتها. یه کسی به عنوان وکالت از جانب دیگر یه مالی رو فروخت یا خرید، معامله کرد، طرف صاحب مال موکل آمد گفت من بهش وکالت ندادم، بی خود میگه من وکیلش بودم. وکیل گفت نه تو وکیلی، قسم خورد که من قسم میخورم که به تو وکالت نداده بودم. اما هنوز صحبت بی نیست تو کار، همین میگه وکالت نداده بودم. علما گفتن این معامله رد شد. چرا رد شد؟ برای اینکه این آدمی که پای قسم واسطه برای اینکه اثبات کنه وکالت نداده، معلوم میشه که راضیه به معامله نیست. یدلو برای اینکه راضیه به معامله نیست، و چون راضی نیست پس معامله فاسد بود، معامله باطل شد. در رد معامله اکتفا کردن به همین علم به کراهت. اذا انکر الموکل اذن در اون چرا که وکیل انجام داده از معاملات و قسم خورد، معامله به هم خورده است و منفسخ، لان الحلف يدل على كراهتها. دو و ذکر بعض اون حالا اونا درسته، شیخ چون می‌خواست زیر بار نده گفت کراهت بین نمی‌کنه، اما اونایی که به این مطلب استدلال کردن، ما نمی‌خوایم اصل مسئله رو اثبات کنیم، ما میخواییم به نظر اونا ببینیم نظر اونا چی بوده. اونا معلوم میشه در اجازه و رد نفس و رضا و کراهت رو کافی میدونستن و به این وسیله چون کشف کراهت میکردن میگفتن پس رد دو. ما حالا این کشفشون درست یا نادرست بحث نمیخواییم بکنیم در این مسئله به خصوص، میخواییم نظر اونا رو به دست بگیریم. و ذکر بعضون انهو یکفی فی اجازت البکر للعقد الواقع علیها فضولن سکوتها. در باب عقد ازدواج باکره به خصوص این مسئله مطرحه که اگر اجازه گرفتن براش عقد، هم در بحث وکالتش مطرحه، هم در بحث فضولیش. حالا در بحث فضولیش اگر کسی دختر باکره ای رو فضولتن عقد کرده، بعد به دختر گفتن که ما تو رو تزویج کردیم به فلانی، راضی هستی یا نه؟ دختر سکوت کرد. در اونجا به خصوص گفتن دخترای زمان قدیم روشون نمیشد که فوری در مورد ازدواجشون خودشون اظهار نظر بکنن، سکوت میکنن. سکوتش دلیل بر رضاست و کافیست در اجازه. و من المعلوم ان لیس المراد من ذلک انه لا یحتاج الى اجازتها. مقصود این نیست که عقد باکره فضولتا نیاز به اجازه ندارد، بلکه مقصود این است که سکوتش کافی است، بل المراد کفایت و سکوت از ظاهر فرضا سکوت دختر باکره کافی است، و این لم یفد القطع ظهور در رضا داره، ولو قطع نه کاشف نیست، اما در این مورد خاص در عقد ازدواج دختر باکره در این مورد خاص میگیم سکوتم کفایت میکنه. چرا؟ شیخ تعلیل میاره، میگه حالا این زنی بود که چند تا شوهر کرده بود، خب راحت میشه سو راجع به شوهر پنجم ششم میشم نفی و اثبات میکرد، آره نه کم زیاد همه اینشو میگفت روش میشه کاملا. اما دختر باکره معمولا روش نمیشه، بار اولش هنوز روش وا نشده، روش نمیشه، هم برای خودش حرجه. اگه بگی حتما حرف بزن، شیخ میگه لدفع الحرج علیها، برای اینکه او تو حرج نیفته، از یه طرف میخواد شوهر بره، از یه طرف روش نمیشه بگه، و علینا اگه ما هم خواسته باشیم پای حرف او واسیم، هی جواب نده مصیبت بشه، کلید زبون خواسته باشه مفصل، این میشه حرج بر ما، لذا اونم نخواسته باشه. دفعاً للحرج علیها و علینا، برای اینکه هم خود او تو حرج نیفته و هم دیگری، خود شیخ هم پاش کشیده دو کار تو پیر مردی ها، و علینا بله اونا دیگه حالا خارج از مباحث شرعی. ثم ان الظاهر ان کل من قال به کفایت الفعل، باز هنوز وجوه دنبالشه، وجه دیگه این هست که کسانی که گفتن فعل کاشف از رضا کافیه، مثلی که مثال زدن تصرف در سمن یا تمکین زوجه، زوجه که روش نمیشد بگه بله تمکین بکنه مثلا روش میشه، اکتفا بهی، کسانی که به اینا اکتفا کردن از این بابت که فعل گفتن کاشف از رضاست، تو عبارتش گفتن کل فعل که کاشف از رضا بوده باشد، اکتفا بهی من جهت رضا المدلول علیه به، که دلالت میکند به وسیله اون فعل بر رضا، لا من جهت سببیت الفعل تعبدن، نه اینکه خود فعلی که از اسباب ناقله باشه تعبدن، بلکه فعل از این جهت که دال بر رضاست دلالت بر اجازه میکند. پس معلوم میشه رضایت میخواد، معلوم میشه اونی که اصل و اساس مطلبه رضایت فعلم به ماهو و کاشفون از رضا. و قد صرح غیر واحدین، باز شاهد چارم، ادهی تصریح کردن به انهو لو رضی المکره به ما فعلهو صح، کسی رو وادارش کردن، اکراهش کردن بر پی، اکراه که تموم شد راضی شد، رضی المکره، گفتن این بی صحیحه، نگفتن رضیه و عجاز، همینقدر رضیه کافیست در صحت معامله. ولم یعبرو بالاجازه، معلوم میشه نفس و رضا کافیست، اینا همه شاهده بر اینه، فراموش نکنیم بحث رو، که در اجازه نفس و رضا کفایت میکنه. باز وقد ورد، روایتی داریم، فی من زبجت نفسها فی حال سکر، در حال مستی بود و با یه مردی رفیق شد و خودشو به او تزویج کرد زنه، بعد وقتی که به حال اومد و به هوش اومد و مستی از سرش پرید، جدا نشد از مرده، همراهش رفت. انها اذا اقامت معه بعدها بعدما افاقت فذلک رضا منها، امام فرموده اگر بعد از این که به حال اومد دنبال اون مرد رفت از او جدا نشد، این رضایت است و این عقدش درست. البته این روایت از جهاتی مورد خدشه قرار گرفته، از این نظر که اصلا عقدی که در حال سوک خونده بشه نفس العقد کل عدمه، چون قصد درش نیست، آدم مست که قصد الانشا و این حرف ها سرش نمیشه، اینو چجوری فرض کنی و اصلا چه ربطی به بیع فضولی پیدا میکنه، چه ربطی به عقد فضولی داره پیدا میکنه؟ اگر اون وقت عقد بوده که خودش انجام داده که فضولی نیست، اگر عقد نیست پس بنابراین بعد چی رو اجازه بده، چی رو راضی بشه؟ خب این یه توجیهه که بگیم این خانم در حال مستی به یکی دیگه وکالت داد که تو مرا به عقد این آقا در بیار، ولی چون وکالتش در حال مستی بود باطله، اون آقای وکیل عقد و خون، به خیال این که وکیله، ولی در واقع وکیل نبود چون وکالتش باطل بود، پس میشه عقدش فضولی. اون وقت بعد از این که افاقت این راضی شد، فذلک رضا امید و این کفایت بکنه. و عرفت ایزن، باز وجه دیگر، و عرفت ایزن استدلالهم علا کون الاجازه کاشفه، دلیل بر این که اجازه کاشفتون، اینجور استدلال میکردیم به ان العقد مستجب اون لشرائط، ایجاب داره، قبول داره شرائط دیگر عقد، همه چیز توش هست، ادا رضا مالک. گفتیم کمبودش رضایت مالکه، کمبودش رضایت مالکه، نگفتیم ادا اجازت المالک، گفتیم ادا رضا المالک. واقعا دلیلم همینو میگفت، دلیلمونم چیزی نبود جز لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، کمبودش طیب نفس. فاذا حصل، وقتی اون رضای مالک حاصل شد، عمل السبب التام عمله، اون سبب تام کار خودشو انجام میدهد، کمبودش این بود و خلاص. خب اینا همه شاهد بر چی؟ بر این که اونی که کم بوده در عقد فضولی رضایت مالک، رضایت مالک حاصل شد، عقد کامله. هر رضایت مالک رو به هر نحوی که فهمیدیم، ولو لفظی هم تو کار نبوده باشد، و بالجمله فدعوا الاجماع فی المسئله، اینی که حالا با این همه وجود و با اینی که بعضیا در بعضی از فروع اینطور تصریح کردن، بازم بیاد بگید اجماع داریم که در عقد فضولی لفظ میخوایم در اجازه، دعوای اجماع در این مسئله دونه ها خرط القطاد، کمتر از او و آسانتر از او خرط القطاد. قطاد یه وقتی میپرستم خیال میکردم که خب این مثال هاییست که همین میدونید، این مثال هاییست که در عرب مرسومه، در فقه هم کشیده شده. قطاد یک گیاهیست که خارهای زیادی داره، شاخه این گیاه پر از خاره، مثل این گلای به اصطلاح گل محمدی که بهش میگیم، اینطور پر خاره، اونم اینطور. اینو اگه خواسته باشه کسی با دست خراتی کنه، پاکش کنه این خارهاش رو، این چه حالتی به دستش میاد؟ سر تا سر دستش مجروح میشه، یه کار مشکل و پر درد و نشدنیست. این مثال شده در عرب که دونه ها خرط القطاد، آسون تر از این کار خرط القطاده، دونه اثبات این اجماع خرط القطاد. و هینه ایزه، حالا که اجماع ثابت نشد، ادله اولیه حسابشو میکنیم، فالعمومات المتمسک بها لصحت الفضولی السالمه ان ورود مخصص علیها ادا ما دل على اعتبار رضا المالک فی حل ماله و انتقاله الی الغیر و رفع سلطنتی عن اقوا حجت فی المقام. عمومات احل الله البیع، اوفو بالعقود، دلیل این اوفو بالعقود و احل الله تخصیص نخورده مگر به دلیل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، تخصیص دیگری که نخورده، طیب نفسم که حاصل شد، پس عمومات دیگه کمبودی نداره و این عمومات میشه اقوا دلیل بر این که اقوا حجت، بر این که این بی دیگه تمام است و کامل و ما دیگه کمبودی نداریم. مضافاً باز به یک سلسله شواهد دیگری از اخبار، شواهدی که قبل آوردیم شواهدی بود که بیشتر روی اقوال تکیه کردیم برای اینکه جلوی اجماع رو بگیریم، اجماع رو از بین ببریم، ولو شیخ در اونجا قضیه روایت من واردی فی من زوجت نفسها رو هم اشاره کرد، ولی بقیه شواهدی که در اونجا ذکر شد همه تعبیراتی بود که تو کلمات علما بود و میخواستیم به وسیله این نقلها جلوی اون شبهه اجماع رو ببندیم. آخر کارم نتیجه گیری کردیم که دیگه ادعای اجماع کار مشکلیست، حالا که اجماع نیست برمیگردیم به عمومات، عموم اوفو بالعقود و علل الله البیع که به صحت میکنه و اقوا حجتن، دیگه ما کمبودی نداریم. دنبال چی میگردیم در این بحث؟ علاوه بر این ادله دیگری هم داریم که میتونیم از اون ادله هم استظهار کنیم که در بیع فضولی روایات و ادله میگه نفس الرضا کافیه در اجازه است. کجا؟ مضافا الی ما ورد فی عدت اخبار من ان سکوت المولا بعد علمه به تزویج عبده اقرار منه له علیه، در بورد ازدواج عبد گفتیم عبد اگر میخواد ازدواج کنه باید به اذن مولاش باشه، اگر بدون اذن مولاش باشه زاکه الا سیده انشاء رد و انشاء اجاز، اگر میخواد رد میکنه، اگر میخواد اجازه میکنه. حالا در یک موردی روایت سوال میکنه عبدی بدون اجازه مولاش ازدواج کرده، بعد رفته با مولاش در میون گذاشته، مولا من اینجور بود حوس کردم ازدواج کردم، شما چی میفرمایید؟ مولاش چی نگفت؟ نگفت ها، نگفت نه، رد و اثباتی نکرد. امام میفرماید کافی است، اقرار من، این همین اذن، همین اقرار، همین رضایت کافی است در این مطلب. سکوت مولا بعد از علمش به تزویج عبد اقرار منه، اقراریست از جانب مولا نسبت به اون عبد و به نفع عبد، علل زواج بر این ازدواج او رو اقرار و تثبیت کرده. حالا یکی که اینا میرسیم بعد از اجازه دیگه رد فایده نداره، اینا بعدها مسائلش میکنه. و مادل، باز روایت دیگر، مادل علا ان قول المولا لعبده المتزوج بغیر اذنه تلق یدل على رضا بالنکاح. یه روایتی خوشمزه، یه نفری آمد خدمت امام علیه السلام، داد و بیداد از دست عبدش که این عبد من کارش دارم، باید شبانه روز کار بکنه، این رفته بر خودش زنگ گرفته و مشغول کیفش شده و دیگه اصلا به کار ما نمیرسه و بی اجازه ما، بدون استجازه از ما رفته ازدواج کرد. امام بهش فرمود به این که فرق بینهما، خب دست خودته، میتونی جداشون کنی، میتونی عقد رو به هم بزنی، تو اجازه نداده بودی که، پس حالا دست خودته، میتونی به هم بزنی. فرق بینهم، این مولا آمد رو کرد به عب، گفت طلق زوجتک. تا اینو گفت امام گفت خراب شد، این دیگه زنش، دیگه هیچ کار نمیتونه. گفت چی شد؟ هم نه رسول الله، کاری که دست من بود به اختیار من بود، از اختیار من خارج شد. امام فرمود بله، تو که گفتی طلق زوجتک یعنی ازدواج رو قبول کرده، حالا میگی طلاق بده، خودت میتونی رد، میتونستی رد بکنی، به او خطاب نکنی بگی نه این ازدواج رو قبول ندارم، اما اینو نگفتی، گفتی طلق زوجتک. این طلق معناش اینه که این ازدواج رو قبول کرده، ازدواجی که قبول کرده حال دیگه طلاق دست اون خود عبده، دلش میخواد طلاق میده، دلش نمیخواد طلاق نمیده، طلاق براش واجب نیست. خب دیگه حالا اشکال به امام میکنی؟ و ما دل الا ان قول المولا لعبده المتزوج بغیر اذنه طلق، روایت میگه یدل علی رضا بالنکاح، چنان راضی شده با این که نمیخواد اما به اصل نکاح راضی شده، نکاحی که پشت سرش طلاق بده، حالا نکاحش که راضی شد واقع میشه، طلاقش دیگه از دست او خارجه، فیسیر اجازتا، این میشه اجازه. باز روایت دیگه، و علی ان المانع من لزوم نکاح العبد بدون اذن مولا معصیت المولا. روایت میگفت به این که انهو لم یعص الله و انما عصا سیده، عبدی که بدون اجازه مولاش ازدواج بکنه معصیت خدا رو که نکرده، اسیان مولاش کرده، وابسته مولا اسیانش به رضایت حل میشه، وقتی راضی شد رضایت حل شد، اونی که اسیان رو از بین میبره، عقوبت رو از بین میبره، رضایته، پس معلوم شه کم بوده عقدش هم همینه و به وسیله رضایت این عقد تکمیل میشه. مانع از لزوم نکاح عبد بدون اذن مولاش معصیت مولا بودنه، معصیت مولا بودنم یرتفع به رضا، پس معلوم میشه رضایت کافیست. باز شاهد دیگر، و ما دل علی ان التصرف من ذی الخیار رزن من، این روایت رو در باب خیارات مفصل اونجا مطرح خواهیم کرد. کسی که خیار فسخ داره، کتابی رو فروخته، قالی رو گرفته، ولی با خیار فسخ گذاشته تا دو روز، سه روز، چهار روز حق داشته باشم اگر خواستم بیام قالی رو پس بدم، کتاب رو بگیرم، نباید تو این قالی که گرفته تصرف بکنی، چون معامله هنوز پادر هواست. اگر آمد قالی رو پنج کرد تو اتاق و تصرف کرد، نشست روش، امام میفرماید فذلک رضا من فلا خیار، همین اندازه که تصرف کرد معلوم میشه به این عقد راضی است، این معامله به دلش چسبید، این که قالی مال او باشه به دلش چسبید، پس دیگه خیارش ساقط شد. یکفی در سقوط خیار فذلک رضا من، همین اندازه که راضی بشی. در مورد آدم صاحب مالی که مالکم مالش فضولت هم فروخته شده، خب بحثیش نظیر خیار، میتونه رد کنه، میتونه اجازه بده، میتونه معامله رو به هم بزنه، میتونه باقی بگذاره. همین اندازه که کشف رضا بکنی، امام فرمود کشف رضا بکنی، رضا اون به، البته ولو به فعلی کشف کردیم، چون تصرف فعلون، ولی امام نگفت چون تصرف کرده، چون فعلون پس خیارش ساقطه، گفت چون رضا اون، چون این کاشف از رضا، معلوم میشه رضا موجب سقوط خیار میشود. نه، صحبت از بیع فضولی در اینجا نیست، اینا همه تعییداتی است که در همون بیع فضولی هم بعد از اصل ادله نظائر اینها رو ذکر کرد. و غیر ذالک روایات دیگری مشابه به اینها زیاد داریم، اینا نشون میدهد به اینکه پس رضا کافیه در اجازه هست. خب یه مسئله اینجا تر میشه، این همون عقده است که شیخ از اول بحث فضولی داشت و همون روز اشاره کردیم که شیخ این تو گلوی شیخ گیر کرده و هر جا برسه بیرون میریزه. و اونی که اگه اینجوره، اگر رضایت کافیست در صحت معامله، پس اگر یه معامله فضولی واقع شد و در حال معامله میدونیم مالک راضیه، رضایت داره هین المعامله، علم داریم به رضایت مالک هین المعامله، این بگیم معامله از اول درسته و نمیاد. این همون مسئله بود که سطر پنجم ششم بیع فضولی شیخ مطرح کرد که اگر معامله ای باشه مقارن با رضای مالک، شمایی که میگید رضای بعدی مالک اثر میگذاره، پس مقارنش به طریق اولا، چیزی که وجود بعدش مؤثره، وجود مقارنش با سایر اجزا و با سایر شرایط به طریق اونا مؤثره. حتی اونجا بعدن اضافه کردیم، گفتیم اگه وجود بعد رو میپذیری، خب کسی که هین البی راضیه، هی میگید بعد، لااقل یه آن بعد البی هم راضیه، یهو اینطور نیست که همچین دنگش گرفته باشه دقیقا همراه با تای قبل تو رضایتش تموم بشه، که لااقل این یه مقدار باقیه، شکم بکنیم استصحاب میکنیم، پس این بعد البی یه مقدار رضایت داره، میشه رضایت بعد البی، پس این اصلا دیگه نباید فضولی باشه، این اصلا معامله باید از اول حکم صحت بکنه. ما اینجا آمدیم از یه عده اقوال، از یه عده روایات استنباط کردیم که رضایت بعد کافی است. اگر اینجوره، پس باید رضایت این المعامله اکفا باشه، بیشتر کافی باشه، به حالی که اونجا رو نمیدیم، اونجا رو فقها ها ملتزم نمیشن که معامله فضولی مقارن با رضا کفایت میکنه، بلکه گفتن اذن میخواد، اذن قبلی، اذن قبلی میخواد، و اگر اذن قبلی نباشه فضولی جون. پس بیم از این ور قضیه رو بگیریم، رامونو کچ کنیم، از پایین شروع کنیم، بگیم فقها گفتن در معامله اذن میخواد، اگر اذن نباشه فضولی جون، بعد حالا اگر اذن نبود جبران این اذن باید به یه چیزی بشه مشابه اون اذن. اذن به چیزی میگیم که با لفظ ادا بشه، صرف و رضا رو اسمش نمیذاریم اذن، پس باید اجازه هم با لفظ ادا بشه، تابش جبران کننده اون اذن، تابش جانشین و پرکننده جای خالی اذن. از این طرف جریان رو شروع کنیم، اصل لزوم اذن رو مسلم بگیریم، اون وقت در مورد اجازه هم باید جای خالی اذن رو پر کنه، یعنی با لفظ با عجز تو اجازه بشه که لفظ باشه، بشه بعد العقد اجازه اسمشو بگذاریم. بله، خب چه اذن میشه؟ حرفی زد؟ گفت اذن دادم؟ میخواد چه میدونیم؟ میخواد راضیه ولی اذن نداده، ما فرضمونی کردیم راضیون، میدونیم راضیست، فهمیدیم راضیست، ولی همینقدر کافیه برای صحت معامله است؟ اگر شما کتاب داری، اونم آقایی که روبروت نشسته پول داره، خیلی راضی هستی که کتابت بشه مال او، پول او بشه مال شما، اونم اتفاقا راضیه که پولش بشه مال شما، کتاب بشه مال او، تو او. اما هیچ چی نمیگه. این نقل و انتقال حاصل میشه؟ نه، حالا هیچ کار نکنه، نفس و رضا نقل و انتقال حاصل میشه؟ حالا نفس اون میشه به شکل دوم، فعل. ما میخواستیم بگیم نفس و رضا هم کافیه، فعل رو به ماه و کاشف و از رضا بگیریم. یه وقت بگیم نه یشتره تو که فعل باشی، اون بحث دومیه، بحث سوم، فرع سومی که گفتیم اونو گفتیم درست. اما نفس و رضا کافیست، بهش گفتیم معامله فضولی را فهمیدیم راضیست، اما هیچی نگفت، کافیه. تصرف هم که مثال آوردیم، گفتیم چون تصرف رو حاکی از رضا قرار میدیم، پس رضا کافیست. ما میخوایم اینجور نتیجه گیری کنیم. با فعل میشه، بسیار خوب، فعل، اون فعل بود. اینجا بحث فعل نیست، مگه مسئله رو توجه نفرمودید؟ آمدیم از اون مرحله گذاشیم مرحله چهارم، که اصلا فعل هم نمیخواد، نفس و سکوت کافی باشه در اجازه. رضایت، رضایت قلبی، همینقدر که اگر قلبشو بشکافیم، دوربین بندازیم تو قلبش ببینیم راضیه، کافی باشه که معامله درست باشه. بقیه مغفل مقام انهو اذا قلنا به عدم اعتبار انشاء الاجازه به لفظ، ظاهرا باید با باشه ها، کتاب شما چی آقا؟ آره اینجا لام نمیشه، درست نیست. اگر گفتیم که اعتبار ندارد انشاء اجازه، نه لفظن و نه کنایتن و نه بالفعل، و بلکه کفایت بکند مطلق رضا یا فعل داله بر رضا، مطلق رضا کفایت بکنه یا فعل داله بر رضا کفایت بکنه، یم بقی ان یغال به کفایت وقوع مثل ذالک مقارنن للعقد او سابقا، اگر مقارن یا قبل از عقدم این حالت رضا بود بگیم کافیست. فعضا فرزنا انه علم رضا المالک به قول او فعل یدل علا رضا به بیع ماله، ولو این که اذن نداده باشه کافی باشه در این که معامله از اول لازم واقع بشه. لان چرا؟ برای اون که ما یؤثر به لحوقه، مؤثر به مقارنتهی به طریق اولا، چیزی که بعد میتونه مؤثر واقع بشه مقارن بودنش که بهتر میتونه مؤثر واقع بشه، باید اینو بگی. و حال این که و ظاهر ان الاصحاب لا یلتزمون بذالک، اصحاب به این مطلب ملتزم نمیشوند، و چون ملتزم نمیشوند به کفایت رضایت مقارن، فمقتضا ذلک ان لا یصح الاجازه الا بما لو وقع قبل العقد کان اذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولی، اجازه باید همون جوری واقع بشه که اگر قبل از عقد واقع میشد اذن بود و دیگه بیع فضولی نبود، و اون اذن لفظی است و نفس الرضا کافی نیست. و یؤید ذلک انه لو کان مجرد الرضا ملزما کان مجرد الکراهت فسخا، مؤید این مطلب که مجرد رضا کافی نباشد، این که اگر رضا در اثبات کافی باشه باید کراهت هم برای فسخ کافی باشه، مجرد الکراه کافی باشه برای فسخ. فیلزم، اون وقت لازمش اینه، در اون مثالی که سابقا میزدیم مالک قبلا گفته جنس من رو نفروش، با این حال بردم فروختم، این معامله باطل باشه، و حالی که فقها گفتن نه اینم فضولی گون، بعد میریم ازش سوال میکنیم. فیلزم عدم و وقوع بیع الفضولی مع نهی المالک، برای اینکه کراهت حاصلتون هینه و بعده، لان الکراهه حاصلتون هینه و بعده، لان الکراهت الحاصلت هینه و بعده ولو آنما یک فیف الفصل، کراهتی که در هین بی بوده و عملا لابد تا بعد البی ولو یک آن باقی بوده کافیست در فصل. بل یلزم عدم و وقوع بیع المکره اصلا، همچنین لازمش این است که در باب مکره بیع مکره هیچگاه واقع نشود، برای اینکه مکره لااقل همراه با بیع راضی نیست، کراهت دارد، ولذا مکره حسابش میکنیم. این کراهت آنما بعد البیع باقیه، پس باید بیعش باطل باشه، و اول این که میگیم نباطل نیست، پس معلوم میشه کراهت هین البیع مبطل نیست، پس معلوم میشه رضایت هین البیع هم کافی نیست. از این دو طرف، اینم مؤیدش، مگر اینکه بیایم فرق بگذاریم بین طرف رضایت و کراهت، الا ان یلتزم به اینکه مجرد کراهت فسخ نباشه، ولو اینکه مجرد رضا اجازه است، بگیم این دو تا رو با یکدیگر مقایسه نکنید، یه طرف دلیل داریم بر صحت میگیم، یه طرف دلیل بر بطلانش نداریم و نمیگیم.